بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امروز تو ذهنم است و آماده کردم براتون بگم، مسئله سنخیته که گاهی که کلاس خلوت میشه یه سه تا سنخیت باید مراعات بشه، مراعات نمیشه، و اگر سنخیت بشه جاذبه کلاس زیاد میشه. حول و حوش سنخیت میخوام صحبت کنم. موضوع بحثم اینه. قبلا می‌نویسیم بسم الله الرحمن الرحیم دلیل سرد بودن کلاس، دلائل نبود سنخیت. حالا رو این زمینه با هم حرف می‌زنیم. یکی سنخیت استعداد با مطالب، استعداد شنونده ها با مطالب با سنخیت داشته باشه. سنخیت کلامی که میگه با سن، خیلی حرفا رو من میخونم. مثلا فرض کنید که امام در مدرسه فیضیه جمله میگه یا یک عالم پیرمرد یه جمله رو میگه که اون با سنش میخوره. حالا فرض کنید، مثال بزنم، ازدواج با همسر شهدا. خب ازدواج با همسر شهدا به سن امام میخوره، اما شما هم خوبه بگید تو تلویزیون. من خوبه تو تلویزیون بگم، شما خوبه تو شهر منبر کلاس بگید. سنخیت سن و مطلب، سنخیت مطلب و افکار، سنخیت کلام با شنونده، سنخیت کلام با منطقه، و اینا خیلی مهمه. بهترین دلیل سنخیت معجزات مختلف انبیاست. مثلا ما میبینیم که این جمله که میخوام بگم از حضرت رضا علیه السلام از ظاهرن. امام رضا صلوات الله علیه میفرماید چون مردم زمان حضرت موسی علیه السلام اهل سحر و جادو بودن، معجزه هم عصا اژدها میشد. عصا اژدها شدن سنخیت داره با اونی که مردم باش مانوس بودن، چه سحر و جادوها باشه. یا امام رضا علیه السلام میفرماید چون مردم زمان حضرت عیسی اهل زمان حضرت عیسی طب پیشرفت خاصی کرده بود، بنابراین سنخیت داشت به این که مرده زنده بشه. یا در زمان پیغمبر ما فصاحت و بلاغت و اشعار و هر کسی بهتر حرف بزنه تو اشعار و جملات و املاها و انشاهایی که داشتن اینا رو آویزون کرده بودن به کعبه و سبعه معلقه داشتن. و چون سنخیت مردم با فصاحت و بلاغت و بهترین حرف و سخن و اینها بود، این بود که باید پیغمبرشم قرآن بیاره که سنخیت معجزه با سنخیت افکار جور در بیاد. علیه حال امام رضا علیه السلام میفرماید باید پیغمبر هر زمانی معجزش با افکار عمومی سنخیت داشته باشه. و همین سنخیت از جواب کسی که میگه امام زمان علیه السلام چطور با شمشیر میتونه دنیا رو قبضه کنه که چند تا جواب میدن. یکی از جواباش اینه که امام زمان علیه السلام معجزه میکنه و معجزه زمان علم و صنعت هم در علم و صنعت خواهد بود و هیچ مانعی نداره امام زمان علیه السلام بیاد و چیزی بسازه که همه علم و صنعت ها رو مافوق همه باشه، چون امام علم و صنعت باید معجزش هم سنخیت با زمان علم و صنعت داشته باشه. علیه حال گاهی کلاس سرده به خاطر نبود سنخیت و یه مقدار روی زمینه با هم حرف میزنه. یه حدیثی داریم زیل آیه الله الصمد که امام میفرماید ظاهرا امام زین العابدین علیه السلام است، میفرماید چون خدا میدونه که در دوره آخر الزمان افراد عمیقی خواهن آمد، خداوند الله الصمد را نازل کرد و اینو گذاشت تا با افکار اون زمان بخوره. حضرت ابراهیم علیه السلام به خورشید پرستا و ماه پرستا و ستاره پرستا که میرسه یه مقداری باشون مماشات میکنه و میفرماید هاذا ربی، فلما افلا قال انی لا احب الافلین. حدیث داریم خالتون ناس به ما یعرفون، خالتون ناس مخلوط بشید با مردم، معاشرت کنید با مردم، به ما یعرفون، به چیزایی که مغزشون میکشه. و دعوهم مما ینکرون، چیزا که انکار میکنن و مزاجشون پس برمیداره و قبول نمیکنه اون مطالبو نگید. حدیثی داریم الامورو، نمیدونم این حدیثه نه، جمله ایز الامورو مرهونتون به اوقاتها، الامورو مرهونتون به اوقاتها، یعنی خیلی کارها چون آمادگی و سنخیت فکری و درک و پذیرش نیست قبول نمیشه. خیلی از معجزات اماما رو ما اگر بگیم، علاوه بر این که ولذا گاهی میبینیم درباره همین انتخاب افراد، امام زین صادق علیه السلام هر شاگردشو طبق استعدادش برای شغل انتخاب میکنه. به ابان ابن تقلب میفرماید اجلس فی المسجد و افتل الناس، تو بشین فتوا بده. به هشام میفرماید مثل کفل یکلم الناس، به هشام میگه مثل کفل یکلم الناس، تیپ تو و مثل تو باید بحث آزاد شروع کنه. جابر ابن حیان را یه چیزی یادش میده، به هشام یه تشویقی میکنه، جملاتی که داره. حدیثی در ایام عید دیدم، خیلی حدیث جالبی بود، برای خودم تازگی داشت، که پیغمبر به ابی ذر میفرماید لا تولین علی اثنین، تو حق نداری رهبر حتی دو نفر باشی. این خیلی مهم است. ابی ذر انقلابی میگه تو حق رهبری نداری، ولی سلمانی که به دید بعضیا وارفته هست ای باید فرموندار و استوندار مدائن بشه. و حتی پیغمبر به ابی ذر فرموده بود تو حق جنگ کردن با شمشیرم نداری. این حدیث هم بعدش ما شنیدیم. ولذا ابی ذر یه استخون بزرگ پیدا کرده بود، ترشیده بود که هر وقت دعواش میشه با این استخونه بزنه مردم، چون پیغمبر فرموده بود تو با شمشیر دعوا نکن. روحیه ابی ذر روحیه پرخاشگر و انتقادگر و سلحشور و انقلابی بود و واقعا خیلی انقلابی بود، اما در مسائل مدیریت فرمود ولا تولین علی اثنین، و جمله بعدش هم اینه که مال یتیم هم حق نداره چیز بشی، ولی یتیم هم نشو. برای که خیلی ابی ذر احساساتی بود و تو اگر ولی یتیم بشی رو احساساتت خلاصه صلاحت نیست. یه آدمی که آمپری زود میاد بالا این برای کار انقلابی خوبه، اما برای کار سازندگی شاید خوب نباشه. هیچ معنی نداره با همه کمالاتی که ابی ذر داره در یه نقطه به درد رهبری نخوره. البته اینجا یه حاشیه هم بعضی از دوستان زدن، منتها حاشیه رو اینجا نمیتونم بگم. کلایه حال کی ابوذره کی سلمان، بعضی ها ابوذرن و بعضی ها سلمان. ابوذر کار ابوذری میکنه و سلمان باید کار سلمانی بکنه، نه سلمونی. ببینیم چی میگه. قرآن میفرماید، آیاتی در قرآن داریم میفرماید، فلما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، فلما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. از این آیه چی میفهمیم؟ که حتی خدا هم وقتی میخواد مطلبی رو بگه با طرف پذیرش بلاغ اشده باید باشه تا آتیناه حکما. و خیلی وقتا مستمعین ما، شاگردای ما بلاغ اشده نشدن و مطالبی که آتیناه که از طرف قرآن و حدیث بناس آتیناه و علما و حکما بشه، ظرفیت سر میره، جوش میاره. و حتی ظرفیت تعریف، گاهی وقتا انسان یک کسی رو تعریفشو میکنه، مثلا حدیث داریم که کسی اگر تعریف کسی رو تو روش بکنه گویا کشتستش. و حالی که میبینیم پیغمبر در مراحل خیلی بالا از امیرالمومنین تعریف میکنه. چرا وقتی من میخوام تعریف کسی رو بکنم میگه اگر تو تعریف بکنی گویا میکشیش، اما خود رسول الله تعریف میکنه؟ علتش اینه که ما افراد معمولی رو که تعریفش میکنیم ظرفیت ندارن، بلاغ اشده نیستن، روحشون پذیرش نیست. اما یه وقتی من کنار خیابون مشهد وایسیده بودم، چند دو سه سال پیش، منتظر ماشین بودم، هر ماشین و تاکسی میاد بره نگاه میکنه میگفت این قرائتی یه بوق میزد. او رد میشد میگفت قرائتی همچین میکنه، هی ماشینا اومدن بوق زدن و من کیف کردم. و بعد گفتم فرق منم با آدم حسابی همینه که من چهار تا ماشین برم بوق میزنه پام شل میشه، اما امام همه دنیا قربونش برن پا شل نمیشه. بنابراین کسی تعریف منو بکنه منو کشته، چون ظرفیت ندارم. اما خود پیغمبری که مثلا میفرماید تعریف کسی رو تروش نکن، خودش تعریف عرض تعریف میکنه رو حساب این که روح آمادگی داره یا روح آمادگی نداره. حتی روایت داریم وقتا که حال عبادت ندارید فشار به خودتون نیارید. گاه انسان حال نماز شب نداره، با زور به خودش تحمیل میکنه، این در اسلام درست نیست. هر وقت نشاط داری کارو بکن، هر وقت نشاط نداری کارو نکن. نه، افرادی هستن گاهی نشاط دارن و شما یه کارو بکن نشاط پیدا کنی. بله، روایات نماز شب و مطالعه کن، نمیدونم یه کار میکن نشاط پیدا کنی. اما البته اگر یه وقتی انسان دید هیچ وقت نشاط نداره، برای تنبیه روحش بد نیست به خودش فشار بیاره. اما نه، آدم هایی هستن تو ران منطقه یه وقت به مناسبتی آمادگی نداره، وقتی که آمادگی نداره تحمیل نکنه. ببینید دو جور آدم داریم ها. یه وقت یه کسی نماز شب خون نیست، اینو باید برای که خودش نماز شب خون بکنه البته باید به خودش فشار بیاره. اما این کسی نه، اهل نماز شبه منطقه الان حالش نداره، خوالش نداره هیچ. گاهی وقت آدم میگه نه میدونیم من که هر شب خوندم حالا بخونم که این نماز شبه لینشه. این مثل زنا میشه که میگه که چون ششتا بشقاب یکی شکسته زود دارم اون یکی بخرم که ششتاش جور در بیاد. این چیز نیست. یا اون بنده خدایی که یک کتاب دست گرفته بود تو قم راه میرفت، گفتن چته؟ گفت من وسایل خریدم همه جلدای سیاست یکی سرخه، میرم اینو عوض کنم که 20 تاش همه پشتش سیاه باشه. این دوقلویاش میخواد جفت در بیاد، نماز شبش ترک نشه. یکی سم من میگفت جزء معاد دادم بنویس. گفتم چرا؟ گفت برای چی بگم قرائتی یه دوره نوشته. خال گفت تا امامت نوشته. این برای چی بگن یه دوره اصول دین؟ معادم بنویس که دوقلویاش دستش به هم نخوره. کفایم تموش ازدواج خواهم کرد، من نومم تموش امامه خواهم گذاشت. یه سری چیزهاییست که فقط مثل زنها که میخواد ششت و بشخابش گلاش جور در بیاد، نه دلیلی داریم اونو و نه هیچ. من در اینجا یکی دو تا حدیث بخونم براتون. یه حدیثی دیدم در وافی درباره آمادگی های روحی مختلف مردم. حدیث اینه، شخصی بود به نام سراج، امام صادق علیه السلام فرستادش دنبال کاری. ایشون رفت و کار رو انجام داد یا نداد، برگشت خبر نیورد بر امام صادق علیه السلام. رفت تو باغش خوابید، امام صادق دید طرف نیومد، یه خورده معطل شد، دید نیومد و پا شد رفت باغش، دید بله ایشون اومده رفته تو باغش خوابیده، عرضی بیاد خبر بده. امام صادق علیه السلام هم یه خورده تو باغ قدم زد و تا طرف بیدار شد. آقای سراج که بیدار شد دید امام صادق بالا سرشه، خجالت کشید، گفت ببخشید من میخواستم بیارم خبر بدم، ببین چون همچی خسته بودم و کسر بودم خیلی معذرت بخوام. و بعد این سراج شروع کرد داغ حرف زدن، آقا اینجا که فرستیده بودی عجب مردم پست فلان فلان فلان، یه سری حرفای داغ و تند زد به اینها، به امام صادق، که اینا خیلی خلاصه مکتبی نیستن، لاتن، بی تعهدن، بی تفاوتن، فلانن، فزارن. امام صادق فرمود اینقدر داغ نشو، آقا شما نمیدونی چقدر ضعیفن. فرمود بله، ولی ایمان وقت اینجاش، از اینجا که میگم مال امام صادق علیه السلام، فرمود ایمان 10 درجه داره، بعضی 1 درجه دارن، بعضی 2 درجه دارن، بعضی 4 درجه، 5 درجه، تا بعضی 10 درجه. و حق نداره کسی 10 درجه ایمان داره فشار بیاره به کسی 9 درجه ایمان داره، و کسی که 9 درجه ایمان داره فشار بیاره به کسی که مثلا 8 درجه ایمان داره. علیه ها کلم الناس علی قدر عقوله. حدیثی داریم باز امام صادق میفرماید یا عبدالعزیز ان للایمان 10 درجات، باز مشابه حدیث سراجه، فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست على شيء. کسی که 2 مرحله از ایمانو گذرونده به کسی که 1 مرحله گذرونده نگه لست على شيء. این خود برترینی ها، برتربینی ها، به خاطر اینو قرآن محکوم میکنه. یکی از انتقاداتی که قرآن از یهود میکنه میگه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. این میگه تو با من حرف میزنی، تو خودت با من طرف میکنی، تو کی هستی؟ علیه حال ظرفیت ها فرق میکنه. بله؟ اونا هر دو تا راست میگن. البته معنای سنخیت یا حاشیه بزنم، معنای سنخیت اینه که هر که هر چرت و پرتی میگه به خاطر که با افکارش صحبت کنیم، چون میگن فرق بین رهبر و مدیر اینه، مدیر کیست، رهبر کیست. میگن مدیر کسیست که مردم رو اداره کنه، رهبر کسی که مردم بیاره بالا. نمیخوام بگم از این که میگم طبق سنخ مردم، طبق کشش فکر مردم صحبت کن، نمیخوام بگم که مردم اگر چرندن میگن باشو موافق کنیم. آخه یه قصه هست تو کتابا خوندید شاید، که دید موسی آن شبانی را به راه، که گفت چوپونه داشت حرف میزه، ای خدا کجا هستی، سرتو شونه کنم، چارقات دادم، وصله کنم، نمیدونم چه کنم، داشت شروع میکرد. حضرت موسی گفت چرت و پرتا چیه میگی، خجالت بکش فلان، و هم چوپونم ساکت شد. و بعد خدا به موسی خطاب کرد که ما درون را بنگریم و حال را نای برون را بنگریم و قار را، چرا بنده ما را از ما جدا کردی، برو بگو دل تنگ در چی میخواد بگو. حضرت موسی دوید آمد و به چوپانه گفت نه، هر چی میخوای بگی. این شعر از بیخ غلطه، چون اگر شعر درست باشه معناش اینه که خدا حضرت موسی رو فرستیده و به مردم هم گفته ای موسی مردم اگر خرن بذار خر بشن. معنای شعر اینه، از حضرت موسی فلسفه وجودیش بره اینه که اگر کسی داره کج میفهمه صافش کنه. بله اگر لحن تنده، خب لحن تنده میشه گفت که چی؟ قولوا له قولا لینا. اگر بحث قولا لینا هست، قولوا للناس حسنا هست، اگر مسئله قولوا للناس حسنا و قولا لینا و قولا بلیغا و کلم الناس علی قدر عقولهم تا یه مرحلهش درسته، اما وقتی داره طرف حرفای شرکالود میزنه، اصلا اگر پیغمبر خواسته باشه میگه هر چی هست بگو، معنیش اینه که موسی بذار مردم در حال انحراف بمونن. غرضم از این جمله اینه که اگر بحث امروز ما اینه که انسان یه مقداری میدونه فرق بین خطبه و خطابه چیه، خطبه و خطابه هم فرقش همینه. خطبه یعنی تو حقایقو بگو، میگن خطبه های نهج البلاغه، یعنی تو حقایقو بگو. حالا اگر امروز نمیفهمن یه زمانی مردم خوان، اما خطابه یعنی یه جوری بگو که همین الان بفهمن. خطابه یعنی الان حرفتو بفهمن، خطبه یعنی واقع گویی، چه امروز بفهمن چه امروز نفهمن در آینده افرادی خواهم فهمید. علایه حال گاهی که کلاس سرد میشه مسائل مورد نیازی، من از قدیم این مسئله زدم، مثلا شما میخواییم مسئله بگی بره چی؟ بره صنف نونواها. رفته تو حسینی خبازا بره یه مش نونوا یا یه مش کارگر مسئله میگی، میگی بسم الله الرحمن الرحیم. انسان باید یا مجتهد باشد یا مقلد یا عمل به احتیاط. فعلا شاگرد نونواست، نه مجتهد است و نه عمل به همونی که مورد نیازشه. بگو یه سری کسالت ها به خاطر اینکه بحثایی که میشنون، من یه وقت یک کسی رو با زور بردم نماز جمعه، بعد گفتم چرا نماز جمعه و هفته دیگه نمیمیدی؟ گفت تو خیال میکنه امام جمعه رو چی گفت؟ اون شهری که برده بودمش امام جمعه، امام جمعه بحث رو مطرح کرد که هیچ تناسب با این مردمی که تو مجلس نشسته بودن، یک بحثی از یه جاهایی که علی حال گاهی علت خلوت شدن و سرد شدن کلاس ها اینه که اون چه گفته میشیم مبتلا به نیست. علت این ها من گفتم اجتهاد احتیاطش رو برای کارگر نونوا نگو، ولی نمیگم مرجع ننویسه دا توضیح المسائل مثل دارو فروشیه، باید همه دارو توش باشه، اما ما حق نداریم. بعضیا تفسیر قرآن شروع میکنن تو مسجدشو میگن، من خودم هم پا منبراشون نشسته بودم، مثلا از اول شروع میکنن تو یه آیه آیه تفسیر میگه. خب قهرن جز یه مش پیرمرد مقدس عاشق ایطوری نداره، باید به هر مناسبت. این شأن نزول یعنی چه؟ شأن نزول یعنی الان پیغمبر با اصحابش در یه صحنه قرار گرفتن که خیلی روحیه برای نزول آیه آماده. این شأن نزول معنیش سنخیته، سنخیت زمانی، سنخیت مکانی، سنخیت سنی. هیچی؟ طبیب و دوارون به طبه و طبق هر مریضی طبق سنخش دکتر دواش بده، ربطی به هم نداره. این یعنی پا نشو طبیبان دوارون به طبه، یعنی پاشو برو، اما نه اینه هرچی داری بهش بده بخوره. طبیبان دوارون به طبه یعنی ننشین. آخه بعضی ها میگن المؤمن و کل کعبه، یه حدیث هم داریم ها، المؤمن و کل کعبه یعنی بشین مردم بیان دور تو. المؤمن و کل کعبه هم معنای دیگه داره، طبیبان دوارون به طبه یعنی پاشو تو برو. یه حدیثی در وافی هست، همینطور که خدا از جاهل تعهد گرفته که برای یادگیره، همینطور از عالم تعهد گرفته که پاشه رافته و یاد بده. یعنی پاشدن من و شما و رافتادن واجبه، اما هرچی داریم بشو بگیم درست نیست که. علیه حال بعضی ها تفسیر میگوین از اول شبیه آیه تفسیر میگن، قطعا این تفسیر شکست خواهد خورد. بعضی ها رساله وا میکنن از اول شبیه دوتا مسئله میگن، قطعا شکست خواهد خورد. و الان هم در زمان موجود بعضی امتحان ها همینطوره، مثلا میگن از صفحه از مسئله یک تا مسئله 200 امتحان میکنیم، از مسئله 200 تا مسئله 400 امتحان میکنیم. این رقم رقم موفقی نخواهد بود. بله ممکنه کسی تو اجبار قبول کنه، اما موفق نخواهد بود. خب وقت همونه؟ بله خیلی خوب، بسیار خوب. ما حالا از شما چه پنهون؟ من هم حضرت عباسی مطلبم تمو شد. یعنی فکر میکردم خیلی حرفه، ولی هی نگاه کردم همه رو گفتم و بنابراین بله الجاهل و ها اینم هست برسیم. خیلی یه حدیث کوچولو اینجا مونده که رحم الله من عرف قدره، رحم الله من عرف قدره. باز از این حدیث هم استفاده میکنیم. حالا من حدیث رو حفظم ننوشتم از کی؟ رحم الله من عرف قدره. آیه هم داریم که فصالت اودیتون به قدرها، ای آیه هم باز بره سنخیت خوبه که ما حرفای حق رو میزنیم، منتها هر روحیهی طبق ظرفیتش مطلب میگیره. رحم الله من عرف قدره، یعنی خدا رحمت کنه کسی که ارزششو بدونه. برای شما بود گفتم که تو نیرو هوایی یه طلبه چه کرد؟ بله واسه نیست بگونیم آقا سرکو بگیشیم بگونیم درسته درسته گفتم شیراز بودم نیروی هوایی رفتیم سخنرانی کنیم، یکی از برادرای روحانی مسئول سیاسی ایدئولوژی اونجا بود، قبلا آقا جلسه خود نامنظم بود اونجا، شاید 40-50 تن خلبان و اینها بودن، غیر از جمعیت هم شلوغ بود، ولی ایشون یک تشری زد، من این خلبان ها رو باید عذاب کنم، یک ژستی گرفت به قدری حرف از دهنش بزرگتر بود. آقا شنیدی میگن تشر زدن، اما تشر رو امام باید به آمریکا بزنه، تو به خلبان آخه نمیخونن خط دو. ولذا یه حدیث داریم الجاهل من لم یعرف قدره، آدم بی سواد کسیست که نفهم ارزشش چقدره، یعنی یه جای جس بگیره. من چند روز پیش پلوی وزیری بودم، گله میکرد از یه طلبه، میگفت یه طلبه من نامه نوشته، من به شما اعلام میکنم، اعلام خطر میکنم. آقا جون آخه اعلام خطر رو امام گفت، اما زشتتو بگی. الجاهل من لم یعرف قدره، الجاهل من لم یعرف قدره حدیث داریم، و رحم الله من عرف قدره اینم حدیث داریم، دوتاش حدیثه. این خلاصه یه سری مسائلیست که گاهی سنخیت مطالب با مردم و یه سری کارها علتش اینه که با اصطلاحات علمی که میخوایم صحبت کنیم، مثلا برگردوندن عودت دهد، عودت دهد، نمیدونم چی میگه این نزید. چند تا اصطلاحات قبلا گفتم که مثلا میگه در این مقطع زمانی، عوض خواب بگو حالا، ولی یه سری عبارت ها، یه سری جلسه، اگر مطالبی که میگن، یعنی آقا جون ای تو بهت بگم خلاصش، اگر شما قرآنی که با میکنی هر یکی از مسائل اسلامی رو وقتی میگی حساب کنی، الان جامعه ما مبتلا به این مسئله هست و یه سری بحثایی که جلسا خلوت میشه اینه که اگر مردم ندونن احساس کمبودی نمی کنن، میگه به من چه. من یه وقتی مارمزونی بود زمان طاغوت اردبیل رفتم تفسیر بگم، گفتم میخوام تفسیر بگم، یه مرتبه یه مش جمون جلسه میمدن، گفتن آقا تفسیر مال پیر مرداست، بره ما حرف روز بزن. دم چه جور تفسیر بره اینا؟ بعد فهمیدم که علت اینه، یعنی که جلسات تفسیری که در اردبیله یه جلساتیست که همو از اول شروع میکنه صحبت کردن، و حالا به این آیه در شأن نزول فعلا در جامعه ما داره یا نداره، میخوره الان به زمان فعلی یا نمیخوره. مثلا ببینید وقتی امام میفرماید گزینش منحل بشه، سرسده مفته تو جامعه که گزینش چی چیه در ما منحل کرد، تو اداره ها همه ولوله میفته که پس ملاک گزینش چیه. اینجا اگر من طلبه موفقی باشم و بتونم آیات و روایاتی که مربوط به عزل و نصب و گزینشه بجم، این خیلی قشنگ جا میفته. ولذا بحث گزینشی که میکنم مرتب ای نامه تلفن، آقا این حدیث که پریشب تو شب جمعه گفتی چی بود، آدرسش کجاست، و الان هم جزوه گزینش که میخوام بنویسن هم پرو بالش بدن و بنویسن. یا مثلا امام میفرماید اعلامیه 8 ماده میده، وقتی امام اعلامیه 8 ماده داد یه ولوله تو جامعه میفته، در جامعه یه شأن نزولی پیدا میکنه که آیات و روایاتی که بند به اون پیام امامه خیلی قشنگ جا میفته. حوادثی پیش میاد. بهشتی یک امت بود. امام جمله رو برای مرحوم بهشتی میگه، فوری جا شبش آدم خواست بشه سخنرانی کنه، این جمله خوبه: ان ابراهیم کانت امتا واحده. اینجا خیلی آیه جا میفته. چرا؟ برای که بهشتی یک امت بود، یعنی چه؟ ملت بود. خیلی خوب. خب بله درسته. علی حال بسیاری از حوادثی پیش میاد که شبها که توجه دارید، شبها که تلویزیون محاکمه میکنه بعضی گروهک‌ها رو، اگر شما ببینید گروهک‌ها چی میگن در جواب، وقت جواب گروهک‌ها چیه، از اونجا اگر قرآن و حدیث دست رو خلاصه. این که ما یه مقداری حرفی که میشه بزنم بازم بزنم، خدا حفظ کنه امامو مسئله تکرار رو برای ما حل کرد. البته تکرار از قدیم حل شده بود، یکی از منبریا بالا منبر یه بحث تکرار کرد، یه نفر پا منبر میخواست پاشه آبروشو بریزه، دست شوله که گفت بگو، گفت این سخنرانی که شما بالا منبر میکنی پارسال هم تکرار کرده بودی، پیرارسال هم گفته بودی، 4 سال 5 سال همشو تکرار میکنی. ولی خب بنا برنامه‌ریزی شده بود که این پاش این جمله رو بگه که این واعظ بالا منبر خرابش کنه. این واعظ هم بالا منبر گفت اگر پدر مادر شما تکرار نمیکرد شما خواهر و برادر نداشتید. البته اینو باز شما تو مسجدت نگی. بله، حالا امام تکیه کرد رو مسئله تربیت. من این جمله‌ای که میخوام بگم آخرین جمله‌مه برادران عزیز، یه مقداری قرآن و حدیث، یه مقداری قرآن و حدیث بیشتر مطالعه بفرمایید، یه مقدار قرآن و حدیث بیشتر مطالعه بفرمایید. اگر قرآن و حدیث، یعنی اگر بنده تمام قرآن و حدیث در اختیارم باشه، به مناسبت هر شأن نزولی آیه هاش تون تون هی به ذهنم فشار میاره، آیه ها رو پلو هم میچسبونم، یه تفسیر میبینم، خوراک مردم رو با تشنگی که تو جامعه پیدا شده و شأن نزولی که احساس میشه میگم. علت عیب موفقیت ما اینه که ما یه سری مطالعات رو قبل میکنیم، یه چارت منبر درست میکنیم، یادداشت میکنیم، میگیم خب این منبر مارمزور، خود بنده هم همین کار میکنم، منبر مارمزور شد. بعد اون شبها اون چه بافتم میگم تو تلویزیون، ولذا اگر این بحث تلویزیون من مطابقت کرد با آتش جامعه جا میفته، اگر نبود موفق نخواهیم شد. اگر من قدرت بر روایتم، تسلطم بر قرآن و حدیث زیاد باشه، به مناسبت هر مسئله ای آیاتش به ذهنم میاد، همونا رو میگم و شأن نزولی که پیدا شده خیلی موفق خواهد بود. خدایا به ما... بله چی؟ تفسیر عربی؟ ها، تفسیر اردبی، تفسیر اردبی، اردبیل ها، اردبیل، درسته. اردبیل گفتم که من میخوام تفسیر بگم، گفتم آقا قرآن تفسیر مال پیر مرداست، برای ما حرف روز بزن. بعد شروع کردم سوره یوسف رو گفتم، گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، اول نقش داستان چیه، بهترین قصه چیه. بعد گفتم که یوسفی بود، اگر اینطوری معنا کنیم یوسفی بود بردنش تو چاش انداختن پرتش کردن، جوونه میگه خب به من چی، هیچ ربطی با زندگی من، یوسفی بود خب بود که بود، بردنش به من چی، که بردنش پرتش کردن به من چی، خواب دید، دید که دید، خوابشو به باباش گفت، خب گفت که گفت، باباش گفت خوابتو نگو به کسی، همش میشه یه چیزایی که هیچ ربطی به زندگی ما. ولذا جوونه تا میگیم تفسیر میگه آقا تفسیر نگو، اما اگر گفتم آقا جون، پسرا شما همتون یوسفید، یوسف و بردنش همه منو میبرن، یوسف رو به اسم بازی بردنش، ما رو به اسم بازی میبرنمون، یوسف رو پرتش کردن، ما رو پرتم میکنن. یوسف از خواب چیزایی فهمید، مشکوک بود براش، با باباش در میان گذاشت. ما هم باید مطالبی رو که برمون ابهام داره با بزرگانمون در میان بذاریم. قشنگ همیتون مو به مو سوره یوسف و یه مثل از زندگی خودمون. و لذا یه حدیث جالب دیدم، حدیث سابق اینو هم از مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر زیاد دیده بودم اما حدیث نبود، ولی اخیرا حدیثش هم دیدم. علامه طباطبایی گاهی آیه ها رو میفرماد من باب الجریه، یعنی اینو گفته ولی شما خودت یه آیه رو کش بده برای جاهای دیگه. ولی بعد حدیث دیدم که امام میفرماد آیات قرآن گرچه مال یه مسئله، شما خودت عرضه داشته باش که این مسئله آیه را به جای دیگه هم تطبیق بده. لا تنقض الیقین بشک، مال وضوع یک آدم چرتش برد، اما شما این قانونو میگیری همه جازش استفاده میکنی. علی حال قصه های و روایت ها رو ما بیشتر مطالعه کنیم و خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. ایشون به منده فرمود که اگر بتونید دوستو طلبه بشید بهار را مباحثه کنید، اصلا با هم جمع بشید پنجشنبه ها صبح 2 ساعت 3 ساعت متن بهار رو واکنید، روایتشو بخونید، این ذهنتون شستشو پیدا کنه با قرآن و حدیث، وقت هر صحنه پیش آمد نمیمونید که چی بگیم. و السلام علیکم. خدا یا به مقام محمد و آل محمد توفیق شناخت اسلام و عمل به اسلام و نشر اسلام قربتن الله به همه ما مرحمت بفرما. هرچه به عمر ما اضافه میکنی به علم و ایمان ما بیفزا. خدایا امسال که سال را اینجا سال نو برای ما سال نو بود، خدایا سال نو آینده ما را در کربلا و بیت المقدس آدن صدامیان مقدر بفرما. رزمندگان ما را مؤید بدار. خدایا قلب مبارک امام زمان را از ما خوشنود بفرما. و السلام علیکم.